عواقب نکبت بار شیعه اسلام. ابتدا باید دید چه عقوبت هایی عواقب نکبت بار شیعه اسلام را مشخص کرده است. مظالمی که در صفحات اولیه این کتاب به طور مختصر ذکر شده و علمای شیعه ایران مسئول عمده آن بوده اند. مظالمی که به فرموده حضرت بهاءالله ناحر رسول و ساحت البتول و جمیع مخلوقات به نوحه در آمدند و ارکان مقدسین متزلزل شده است. مظالمی که سینه حضرت اعلی را با گلوله مشبک ساخت و قامت حضرت بهاءالله را خمیده و گیسوان مبارکش را سفید گرداند و باعث شد که آن حضرت از کثرت رنج و الم ناله و فغان برآوردند و حضرت رسول به حال آن حضرت گریسته و حضرت مسیح بر سر خود کوفته و حضرت باب به جزع و فزع آمده. البته چنین مظالمی نمیتوانست و نبایست بدون مجازات بماند. خداوند شدید العقاب که سوگند یاد فرموده از ظلم احدی نگذرم در کمینگاه بود تا اون که عاقبت سیاط قهر الهی که سریع و ناگهان و مهیب بود بر مرتکبین این مظالم وارد آمد. انقلابی که از حیث دامنه و وسعت مخوف و از جهت اثرات ناشیه وسیع و از لحاظ عدم خونریزی و حتی شدتی که لازمه پیشرفت آن بود تعجب آور است. از تسلط علمای مذهبی که قرنها جوهر اسلام در آن کشور به شمار می رفتند جلوگیری کرده و طبقه ای را که دستگاه دولت و حیات ملت به طرز لایتجزا به آن آمیخته شده بود باطنن واژگون ساخت. این انقلاب مقدمه انقراض یک دین رسمی نگردید، بلکه در حقیقت اساس دولتی که بر پایه شعائر دینی تشکیل یافته بود متلاشی ساخت. همان دولتی که تا آخرین نفس منتظر و مترصد ظهور امام غائب بود، آن امامی که نه فقط زمام اقتدار را از شاه که حاکم مطلق و صرفا نماینده او بود باید بگیرد، بلکه بایستی بر تمام کره ارض حکم فرمایی نماید. آن روحی که مدت یک قرن تمام طبقه علما روحانی با کمال جدیت در صدد اضمحلالش بودند و آن دیانتی که با منتهای سباییت خواستند نابودش سازند، به نوبه خود در اثر قوایی که در دنیا ایجاد کرده اند وضع را دگرگون ساخت و قوت همان طبقه ای را که شعب آن بر جمیع شؤون و مشاغل و امور زندگانی کشور استیلا یافته بود به تحلیل برد. حسن حسین اسلام که ظاهراً تسخیر ناپذیر به نظر می آمد اکنون از اساس تکان خورده و در جلوی چشم مؤمنین مظلوم امر حضرت بهاءالله در هم می ریزد. طبقه مذهبی که مدتها امر الهی را اسیر کرده بود و موقعی چنین به نظر می رسید که یک باره اون را معدوم خواهد ساخت، آن وقت خود را اسیر نیروی مدنی قوی تری می دید که سیاست ثابتش فشردن اون طبقه با کمال شدت و بیرحمی بود. تمام سلسله مراتب علمای مذهبی با ارکان و متعلقات آن از شیخ الاسلام و مجتهدین و ملاها و فقها و ائمه پیش نمازها و مؤذنین و وعاظ و قضات و متولیان و مدارس و مدرسین و طلاب و قراء و معبرین و محدثین و مسخرین و ذاکرین و عمال زکات و مقدسین و منزویان و صوفیان و دراویش و امثال آنها فلج شده و کاملا از اعتبار افتادند. جمع مجتهدین مفسدین که زمام حیات و مموت مردم را به دست گرفته و طی قرونی احتراماتی شبیه به احترامات شاهانه داشتند، به عده قلیل و مذحقیری منجر گردیدند. معممین مذهب اسلام که به فرموده حضرت بهاءالله سرهای خود را با سبز و سفید مزین نموده و مرتکب شدند آنچه که روح امین را به نوحه در آورد و اون کمال بیرحمی نابود شدند و فقط مشتی از آنها باقی ماندند که برای حفظ خود از خشم مردم بی اعتقاد حال مجبورند که در موقع ضرورت به تحقیر ارائه جوازی را که اولیای حکومت برای پوشیدن علامت رو به زوال اقتدار گذشته به آنها داده بودند تن دردهند. بقیه این طبقه معممین از سادات و ملاها و حاجی ها نه فقط مجبور شدند که عمامه محترم خود را با اون کلاه فرنگی که چندی پیش آن را تکفیر می کردند تغییر دهند، بلکه بران شدند که جامعه های گشاد بلند خود را نیز ترک گفته، لباس های تنگ اروپایی را که در یک دوره پیش موقع دخول آن به کشور ایران با کمال شدت تقبیح می کردند بپوشند. اما عمامه‌های گنبد آسا و وزین علمای ایران که حضرت عبدالبها از روی کنایه گنبدهای نیلگون و سفید فرمودند در حقیقت سرنگون گردید. آن پرمدعاهای متعصب و خائن و دنی که سرهاشون حامل آن عمامه ها بود و به فرموده حضرت بهاءالله زمام ملت در قبضه اقتدار آنها بود و در قول فخر عالمند و در عمل ننگ امم، چون بر وضع فلاکت بار خود وقوف یافتند که از اوج عزت به زیر افتاده و به خیبت آمال مبتلا شدند، به منازل خود پناه برده به زندگانی پست خود پرداختند و اینک به حال عجز و بدبختی ناظر یک سلسله تحولاتی هستند که سیاست آنها را واژگون و دستگاهشون را خراب کرده و با کمال اقتدار به اوج عظمت خود سیر می کند. شکوه و جلال بزرگان دین اسلام اکنون معدوم شده. عربده های متعصبانه و استغاثات پرجنجال و تظاهرات پرهیاهوی آنان اکنون خاموش گردیده است و فتاوی آنان که با آن وقاحت صادر می شد و در بعضی موارد شامل اعتراض به سلاطین بود حال نسیان منسیا گردیده. آن منظره جالب توجه نمازهای جماعت که هزاران مؤمنین پشت سر هم صف بسته و در آن مشارکت می جستند از میان رفته است. منابری که فریاد لعن و طعن خود را بر علیه زورمندان و بیگناهان سر می دادند خالی و متروک مانده. اوقاف آنها که شامل عطایای زی قیمت و پر وسعت و املاک موقوفه امام منتظر بود و زمانی در اصفهان به تنهایی تمام شهر را شامل می شد، اکنون از دست آنها خارج و تحت نظارت یک اداره رسمی دولتی قرار گرفته است. مدارس آنها که محل تدریس علوم قرون وسطا بود متروک و مخروب افتاده، مجلدات قطور و متعدد تفسیر و فقه و اصول و تفسیر بر آن تفاسیر و شرح و حاشیه آن لایقرأ و غیر قابل استفاده مانده و حاصل افکار کج و زحمات فراوانی که به قول یکی از متفکرین روشن ضمیر دوره اخیر اسلامی موجب تیرگی علوم صحیحه و پیدایش تصورات باطل بوده، بالاخره آنها را لایق نار دانسته، اکنون همه مدفون و در زیر تار عنکبوت مستور و فراموش شدند. رسائل مغلق و مناقشات شدید و مباحثات بی انتهای آنان اکنون از رونق افتاده و متروک گشته. مساجد و امامزاده های آنها که برای بست نشستن گناهکاران تخصیص یافته و به صورت افتضاح‌آمیزی در آمده و در درون دیوارهای آن صدای علمای ریاکار و فاسد تنین انداز شده و زینتهای آن با خزائن قصور سلاطین رقابت می نمود، اکنون یا فراموش شده و یا به صورت مخروبهی در آمده است. تکیه های آنها که محل اجتماع بیکاران و تنبلان و متظاهران به سیر و سلوک بود یا فروخته و یا بسته شده است. تعزیه های آنها که با حرارت وحشیانه صورت گرفته و تشنجات بغتی تأثرات بی خودانه که بر شدت آنها می افزود ممنوع گردیده و حتی روزخانی های آنها که تا امه با ناله و زجه های طولانی بوده و صدای آن از اغلب خانه ها بلند بود تقلیل یافته و از رونق افتاده است. زیارت رفتن به نجف و کربلا که مقدسترین مراقد عالم شیعه به شمار می رود محدود شده و چنان به صعوبت انجام می آید که بسیاری از ملاهای طماع را از عادات قدیمه مطالبه مخارج مضاعف از مقدس مآبهایی که آنها را به جای خود برای زیارت می فرستادند باز داشته است. کشف حجاب که ملاها با تمام قوا در جلوگیری از آن کوشیدند، تساوی زن و مرد که شرع آنها مانع آن بود، تأسیس محاکم کشوری که بر محاکم شرع فائق آمد، الغاء صیغه که چون برای مدت کوتاهی انجام می گرفت با فحشا چندان تفاوتی نداشت، و مشهد را که شهری متعصب و پرغوغا و زیارتگاه ملی به شمار می رفت، یکی از فاسدترین شهرهای آسیا ساخته بود و بالاخره مساعی که برای بی‌اعتبار کردن لغت عربی یعنی زبان مذهبی اسلامی و قرآن به عمل می آید تا آن را از زبان فارسی جدا سازند، تماما و متوالیا برای تسریع جریانات جازمی که مقام و منافع علمای اسلام را تحت شعاع مقامات کشوری قرار داده، نقش خود را بازی کرده و چنون رتبه پستی برای آن مقرر داشته که هیچ ملایی به خواب ندیده بود. آن ملای با عمامه قطور و محاسن بلند و نگاه متبختر که با کمال وقاحت خود را در تمام مراحل انسانی دخیل می دانست، اکنون همین که سر برهنه و ریش تراشیده در خلوت خانه خود نشسته و شاید به نغمات موسیقی غربی که در آسمان کشورش تنین انداز است گوش می دهد، سزاوار است لحظه ای تأمل کرده به عزت زائله و سلطه از دست رفتش فکر نماید. بگذار در ویرانی که تعصب ملی متزاید و افکار سفسط آمیزی که در میان رسومات محکمه کشورش به وجود آورده دقیق شود. بگذار به خاطر آورد اون روزهای خوشی را که چون علاق خود سوار شده از بازارها و میدانهای شهر به مسقط و رأس خود جولان داده عبور می کرد، جمعیت مشتاق ولی فریب خورده نه فقط برای شوق دست بوسی او، بلکه برای بوسیدن دم اولاغی که او سوار بود بر همدیگر سبقت می گرفتند. بگذار بیاد آورد چگونه مردم از روی حمیت جاهلانه اعمال او را تمجید کرده و به هر چه انجام میداد کرامات و معجزاتی نسبت میدادند. البته او میتواند کمی بیشتر به عقب نگریسته و سلاطین دیندار صفویه را بیاد آورد، اون پادشاهان متدینی که خود را سگ آستانه ائمه معصوم نامیده و به آن افتخار می کردند و چگونه یکی از آنان مجبور شد پیاده به جلوی مجتهدی که سواره از میدان شاه اصفهان می گذشت آمده و به این وسیله خضوع مقام پادشاهی را نسبت به نماینده محبوب امام غائب ابراز دارد، نمایندهی که برای تمایز از القاب شاهانه خود را عبد مولای متقیان امام علی می نامید. همچنین ممکن است فکر کند همون شاه عباس کبیر نبود که از طرف یک مجتهد دیگر از روی استکبار به عنوان مؤسس سلطنت امانی مخاطب شد و منظور از این عنوان آن بود که سلطنت شاهنشاه به امام موعود تعلق داشته و پادشاه فقط به منزله امین موقتی امام است. آیا همان پادشاه نبود که مسافت طولانی 800 میل فاصله میان اصفهان به مشهد، شهری که فخر بزرگ عالم شیعه به شمار می رود، را پیاده تی کرده تا ادعیه خود را بر حسب مقام شاهنشاهی به مرقد امام رضا تقدیم داشته و 1000 شمعدانی که بارگاه و صحن اون را زینت میداد پاکیزه و مرتب نماید؟ آیا شاه طهماسب نبود که چون مرقومه‌ای به قلم مجتهد دیگری دریافت نمود از جای خود برخاست، آن را بر دیده نهاد و با انجذاب آن را بوسید و چون در آن به عنوان برادر خطاب شده بود، امر کرد آن را در کفن خودش گذاشته با او دفن نمایند. آیا همان ملا نباید در باب سیل های خونی که در طی سال های متمادی به امر و دستور او بلا مؤاخذ جاری شده و فتاوی تن و لن با تمتراقی که صادر کرده تفکر نماید و نیز گروه یتیمان و زنان بیوه و محرومان از ارث و توهین شدگان و بیچارگان و آوارگان را به خاطر آورد که در روز حساب هم صدا شده برای او درخواست انتقام کرده و لعنت الهی را مسئلت نمایند. این جماعت ناپاک البته ذلتی را که دوچار شده مستحق بودند. آن گروه با کمال بیباکی فضای مختومی که اصبع حضرت بهاءالله درباره آنها امضا کرده بود نادیده گرفته، قریب 100 سال رویه شوم خود را دنبال کردند تا اینکه در میقات مقرر ساعت مرگ آنها به واسطه قوای روحانیت و انقلابی که با اولین جوارق نظم جهانی دیانت مقدسش مقرون است فرا رسیده، نظم مقدسات قدیمه بشری را برهم زده و اغتشاشی عظیم در آنها پدید آورده است.